اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. برای اینکه سیر بحث رو فراموش نکنیم، یادآوری میکنم وقع الکلام فی امکان الاحتیاط فی العبادات التي لم يثبت الامر بها. چگونه احتیاط کنم؟ احتیاط هو الاتیان به محتمل وجوبه، اونی که محتمل الوجوبه عبادت، اتیان به او به این است که به قصد امر بیارم و چون علم به امر ندارم نمیتونم بیارم، فلا یمکن الاحتیاط. گفتگوهایی شد، جواب داده شد به جای خود، و بعضیا در این مقام برای حل این اشکال استدلال کرده بودند به روایات من بلغ. روایات من بلغ را چی ازش استفاده می کنیم؟ سه بیان عرض کردیم. آیا اینها می تواند حلال این مشکل باشد؟ جریان الاحتیاط فی العبادات با بررسیش دیدیم نه، هیچ کدوم حل این مشکل رو نمی کنه، ولو روی یک مبنا یه استحبابی مسلم شد، روی یک مبنا شد خودش حجت، قامت الحجه، ولی اینا از احتیاط خارجش میکنه. روی یک مبنا هم که تکرار امر به احتیاط موضوع درست نمیکنه. بنابراین این روایات را به هر معنایی که بگیریم، به هر کدوم از این سه معنا، جواب این مشکله این بحث را نمیدهد. بله، در حل مشکله بحث برگشت میکنیم به همون حرف قبلی که از اول در عبودیت یک عمل یکفی قصد و احتمال الامر، قصد امر جزمی نمیخواد، قصد امر علمی یا بالعلم التفصیلی اول اجمالی نمیخواد، احتمال کافی است، و در مورد مشکوک العبودیه هم احتمال الامر هست و کافی است. اون جوابی که قبلا گفته شد کفا. در این حال گفتیم یقع الکلام در رابطه با این روایات و با این محتملات ثلاثه که مطرح کردیم از نظر فقهی در سرتاسر فقه موارد بسیاری میبینیم که اشاره شده به استحباب یک عملی، گاهی با روایات ضعیف. آیا یک فقیه میتونه در اون مسئله بگه فتوا بده، بگه هازا مستحبون یستحب هازا وزاکه، اینا رو جز مستحبات بشمارد، میشود این فتوا رو داد؟ از این جهت یک بحث فقهی است، ولو به عنوان یک قاعده فقهی، ولذا گفتیم باید برگردیم و این روایات رو حالا با دقت ببینیم کدوم یکی از این مبانی ثلاثه ازش استفاده می شود. هل یدل علی یک استحباب نفسی جدید؟ هل یدل بر حجیت طریق ضعیف در مستحبات؟ یا نه صرفا یدل علی حسن الاحتیاط؟ حالا کاری هم نداریم که یکفی از اون مسئله قبلی، حالا یکفی خود این بخوایم فتوا بدیم در فقه چیه. الان یک فقیه میرسه روی یک مسئله ای که اون روایتی دارد ولی روایت ضعیف، برای مقلدینش چی بنویسه؟ بنویسه این عمل مستحب است یا نه بنویسه خوبه، رجاءً احتیاطاً اینو انجام بدید، خوبه به عنوان احتیاط. از این نظر این بحث یه بحث زنده است، لهو ثمراتون یتفرع بر این بحث در طول فقه شاید بیشتر از هزارها مسئله فروع بسیاری که در باب مستحبات داریم و اشاره کردیم، ببینید کتب فقهی فقها و حتی کتاب‌های مثل عروه و رساله ها و اینها هم در هر فصلی که تمام می شود بعد از بیان واجبات و محرماتش مکروهات و مستحبات، مکروهات و مستحبات، مکروهات و مستحبات، مستحباتش چند تاست؟ 24 تا می شمارد. تو این 24 تا کدومش روایتش حجت روایت صحیح و معتبر داره، کدومش روایت ضعیفه؟ اون روایت ضعیف ها رو شما میگید مستحب؟ همین است که مورد اختلاف بین فقهاست. حالا سید گفته مستحب، محشین و عروه بسیارشون حاشیه میزنن، لم یثبت استحباب و جمیعا، لم یثبت استحباب و بعضها، فل اولا اتیانها رجاعا، میاد رو این مبنا. همه این اختلاف و این حاشیه در این موارد مربوط به این بحث میشود و ما ایم و این روایات. حالا در مورد این روایات صاحب وسائل در باب 18 از مقدمه العبادات، همین صفحات اولیه جلد اول وسائل، اینا رو نقل کرده. روایات متعددی است. تو این روایات روایت صحیح یا مصحح هم داریم، من جمله روایت هشام که مرحوم آخوند در کفایه فقط اون رو ذکر کرده، مرحوم شیخ هم اولین روایتشه که نقل میکنه و صاحب وسائل روایت سوم بابه که نقل میکنه و روایات دیگرش، ولی در مجموع چون زیاده میگن غنیتون ان ملاحظت سند، نیازی به ملاحظه سندش نداریم، در مجموع کالمستفیزه اطمینان داریم به صدور بعضها، ولذا بحثی در رابطه با سند اینها مورد نیاز نیست. شیخ تعبیر میکند لا یبعد تواترها معنن، میتونیم ادعای تواتر معنوی بکنیم، یعنی یه لفظ به عینه متواترن نقل نشده ولی مضمون روایات معناش یکیه، پس بنابراین تواتر دارد، تواتر معنوی. مرحوم مجلسی در بهار بعد از اینکه روایات رو نقل میکند میفرماید ان هذا الخبر من المشهورات رواه الخاصة والعامة بأسانيد ورواه ثقة الإسلام في الكافي، زیاد نقل شده افراد متعددن و بعد هم نقل می کند از سید ابن طاووس که سید ابن طاووس بعد از نقل روایت هشام فرموده با همون سندی که در کافی نقل شده و وجدنا هذا الحديث في اصل هشام بن سالم رحمه الله عن الصادق عليه السلام، این روایت رو ما در کتاب هشام بن سالم در اصلش دیدیم که دیگه سند نمیخواد، خود کتابش معلوم و مبین و روشن و در اونجا نقل میکنه از حضرت صادق سلام الله علیه. پس ضمن این که بینش چنین روایتی است، در مجموع هم متعدد است، شیخ ادعای تواتر میکنه و لذا اصل صدور این روایات معنن که انه مما یطمئن به نفس هشام بن سالم. حالا روایات، یک روایت سوم باب 18 هم چون الگوی این بحث است و سلوحه این بحث، روایت هشام بن سالم، روایت صحیحه یا مصححه. قال ابو عبدالله علیه السلام من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. این یه متن، یه روایت، به بعضی از خصوصیات این روایت سندش جای بحث نیست، دلالتش، محدوده دلالتش، برداشت از این روایت چه می شود کرد، یه خصوصیاتی تو متن روایت، اینا رو باید بعداً در جمع‌بندی روایات دو مرتبه مورد بحث و گفتگو عمده اون جهته. فعلا کلیه روایات. روایت دیگری باز از هشام بن سالم نقل شده به طریق دیگر که اون طریق حسنتون، ولی حسنتون کس صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الصواب علی شیء فصنعه کان له اجره و ان لم یکن کما بلغه. من سمع شیئا من الصواب علی شیء فصنعه کان له اجره و ان لم یکن کما بلغه. بله؟ چرا؟ حالا اجازه بدید عرض بکنم. این متنش در کافی این چنینه، در وسائل که نقل کرده تعبیر زیل و اینجوری آورده کان له و ان کان رسول الله لم یقله. بله، و ان کان رسول الله، در مذهب هم شاد در رسائل یا وسائل، شاد رسائل اینجوری نقل کرده. بله، این حالا اختلاف نقل هاییست که باز وقتی رسیدیم به اون جاهایی که این نقطه ها مورد بحثه اون وقت این اختلاف نقل ها رو خواهیم دید. روایت سوم که روایت یک باب 18 است، این روایت حسنه روایت ششم بود ظاهرا، روایت اول باب 18 صفوان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله لم یقله. روایت چهارم، روایت چهار همون باب هجدهم، محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک و این کان نبی لم یقله. این ظاهرا متنی است که شیخ نقل می کند، در وسائل میگه کان له ذلک الثواب، به دنبال کان له ذلک الثواب هم داره. روایاتی رو که نقل می کنیم به ترتیب رسائل شیخه، چیزایی رو که شیخ نقل کرده. حالا اونی که در وسائل. روایت پنجم، روایت دیگری باز از محمد ابن مروان به سند دیگر، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل ففعله التماس ذلک الثواب اوتیه و این لم یکن الحدیث کما بلغه. روایت هفتم باب 18، ولی در وسائل میگه اینطور ففعل ذلک العمل التماس ذلک الثواب. شیخ نقل کرده ففعله، وسائل نقل میکنه ففعل ذلک العمل و این کان رسول الله لم و این لم یکن الحدیث کما بلغه. روایت دیگر از ابن طاووس فی الاقبال انه روی عن الصادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الخبر فعمل به کان ذالک له و این لم یکن الامر کما بلغه. روایت نهم، من بلغه شیء من الخیر یا من الخبر، من الخیر، بله من اشتباه کردم، من الخیر فعمل به کان له ذالک و این لم یکن الامر کما بلغه. این روایت نهم. یه روایت دیگر در وسائل هست که شیخ نقل نکرده، روایت هشتم همین باب، ان احمد ابن محمد فی عدت دائی قال روى الصدوق عن محمد ابن یعقوب بطرقه الى الائمه علیهم السلام ان من بلغه شیء من الخير فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم یکن الامر کما نقل الی. اینا روایاتی که از طرق شیعه داریم، صاحب وسائل در همین باب 18 هم 9 تا روایت نقل می کند، اینا روایات صاحب وسائل. شیخ علیه الرحمه در رسائل اضافه بر روایات صاحب وسائل یک روایت از طریق اهل سنت نقل می کند که عن طریق العامه عن عبدالرحمن الحلوانی رفعا الى جابر بن عبدالله الانصاری قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بها إيمانا بالله ورجاء لثوابه أعطاه الله ذلك و این لم یکن کذالک، ولو این چنین نبوده باشد. این هم روایتی که شیخ از طریق اهل سنت اضافه می کنه. این مجموعه روایات این باب مضمونشون کلیتاً که نگاه کنیم تقریبا یکی، ولذا شیخ گفت تواتر معنوی، ولو بعدها که می رسیم این متنها را، این کلمات را زیر دوربین و زیر به اصلاح ذره‌بین قرار می دیم و از هم جداش می کنیم و بحث می کنیم، ممکنه بعضی ها با هم دیگه تفاوت بکنه، تو بعضی های نکاتی باشه که تو بعضی دیگه نیست، تو بعضی ها عموم باشه تو بعضی ها خصوص، خواهیم دید. در مجموع این روایات یه بحث کلی دربارش شده، یه اعتراض کلی که اینها ضعیفت و سند. نه، اینو اول کار اشاره کردیم، توش صحیحتون، مصححتون، حسنتون، تو اینا هست، در مجموع هم در حد تواتر معنویست، نیاز به سند نداریم. عمده دلالتشه. آیا اینا بر چی دلالت میکنند و آیا میشود به این روایات اخذ کرد املا؟ یه سلسله اشکالات، یه اشکالات عمومیست که نه به مجموعهش یک جا حمله کنیم به این مجموعه که بگیم نه آقا این روایات دردی رو دوا نمیکنه، از اول بذار کنار. یک تعبیر اینه، یک، ان هذه الاخبار لا يخرج عن خبر الاحاد فلا یکون حجتن فی المسئلت الاصولیه. این روایات بالاخره مجموعاً خبر واحده، خبر واحد در مسئله اصولیه حجت نیست. این اشکال به صورت اجمالی. جواب این اشکال اولا از اون چیز قبلا گفتیم روشن شد که نه، اینا خبر واحد نیست، متواترون معنن، ثانیاً کی گفت خبر حجت ولو واحد باشه؟ اگه حجت شد یه خبر صحیح، یه خبر مصحح در اصول حجت نباشه. در بحث مثلا حدیث رفع یه خبرم داشته باشید معتبر بشه، استدلال میکنید، چه اشکالی دارید؟ یک اشتباه شده اینجا، مغالطه شده. خبر واحد در مسئله اصولی به معنای اصول دین، در اصول دین حجت نیست. اصول دین علم میخواد، باور میخواد، اعتقاد میخواد، نه خبر واحد حجت نیست. و اصلا اونجا حجیت معنا نداره، حجیت مال عمله، در باب اصول دین حجیت جا نداره. در مورد اصول دین بله، این مسلم ممنوع، خبر واحد اونجا راه نداره. بله آقا، بله، نه خبر متواتر علم ایجاد میکنه. ببینید اگر نداره، خبر متواتر اونیست که علم ایجاد کنه. تو باب اخبار خوندیم ملاک متواتر بودن تحقق علم و اطمینانه. گاهی لذا ممکنه با دو سه تا روایت اطمینان پیدا کنی، میگه فی حکم المتواتر، ملاک علمه. اونجا در بحث خبر واحد هم گفته شد، ولذا نه به معنای زیادی زیادی، اگر بود باید بیان چند تا بیان حد براش معین کنه، نه حدی هم نداره. خبر متواتر اون مقداری است که یوجب الاطمینان و العلم العرفی. بله اگر علم حاصل شد در اصول دین هم به درد میخوره، چون اصول دین علم میخواد، اشکالی نداره. اما خبر واحد یعنی اون خبری که لا یوجب العلم، ولو دو تا سه تا چهار تا پنج تا که به مقداری که لا یوجب العلم، نه در اصول دین به درد نمیخوره. اما در اصول فقه یه همچین ممنوعیتی نداریم. این دو تا کلمه اصول با هم مغالطه شده. پس این اشکال اول که آهادون و به درد اصول دین نمیخوره، به درد اصول نمیخوره، لا یکون حجتن فی المسئلت الاصولیه، این اشکال ممنوعون صغرویان و کبرویان. هم از نظر صغرا اینجا به اصطلاح متواتره نه آهاد، و هم از نظر کبروی اون بحث لا یکون الخبر حجتن مال اصول دین نه اصول فقه. بله حالا میگیم نه قرار میگیره، بله قرار میگیره، حالا خواهیم دید. مطلب دوم، بله این دوش جواب از این اشکال. جواب سومی که داده شده همین است که این مسئله اصلا مسئله اصولی نیست، یه بحث فقهی است. فرض کردیم اون مسئله اصولی گفتیم به هر معنا باشه به دردمون نمیخوره، اومدیم وارد یک مسئله فقهی شدیم که آیا این گونه موارد مستحب میشه فتوای به استحباب داد یا نمیشود. پس مسئله اصولی نیست، مدعا جز حجیت، مدعا حجیت خبر ضعیف نیست، بل مدعا ورود خبر ضعیفه و آیا در مورد ورود خبر ضعیف استحباب دارد یا ندارد. چیزی که قام علیه خبر ضعیف هل هو مستحب یا نه، این ادله دلالت بر استحباب میکنه، استحباب حکم شرعی. پس این ادله از اول مضمونش یه حکم فرعی است، مسئله اصولی نیست، از اول مضمونش نفیان اثباتن یکم فرعی و هو استحباب و عمل انقام علا استحبابهی خبرون ضعیف. پس این مسئله اصولی نیست اصلا. شیخ علیه الرحمه از این اشکال چند جواب داده، گفته اولا این خلاف ظواهر کلمات قومه، کلمات قوم از این روایت برداشت میکنن حجیت همون خبر را، ولذا اسمشو گذاشتن تسامح در ادله سنن. دیروز یه مقداری راجع به این مطلب تشریح کردیم، ظاهر کلمات قوم با تعبیر به تسامح در ادله سنن اون معنای دومه، که این روایات داره تأکید میکنه، بکسل میکنه، تتمیم میکنه اون خبر ضعیف را و تدل على حجیته. پس یه بحث اصولی است، هل الخبر الضعیف حجتون فی المستحبات ام لا، همونطور که بحث حجیت خبر واحد عموماً یه بحث اصولی بود، اگر به آیه 90 تمسک میکنید، اگر به روایات خاص تمسک میکنید، اینا همه بحث اصولی بود در مجموع، اینم یه بحث اصولی است، زمینه بحث حجیت خبر واحد. بله عموماً خبر واحد اونی که حجت، خبر عادل یا خبر موثوق الصدور یا خبر ثقه علا اختلاف برداشت روایات، نه نه نه، در مستحبات خبرای ضعیف هم حجتون به دلیل این روایات. ظاهر قوم برداشتشون از این روایات اون مبنای دومه، و اون بیان دوم که دو این دو سه روزه تکرار کردیم، این میشه بحث اصولی، یعنی اصول الفقه نه اصول عقائد، بحث اصولی است. نیاد این جواب سوم رو که این اصلا اصولی نیست، ولذا بر اساس همینا در فقه میگن مستحبون یستحب این عمل، چرا؟ لروایت ضعیفه، لروایت فلانی که در لعلازار رسمن فتوا به استحباب میدن به استناد اون روایت، یعنی اون روایت را کافی میدونن برای فتوای به استحباب. این یه جواب شیخ. ثانیاً حتی مبنای اول رو اگر بگیریم این فرقی نمی کنه، بگیم این روایات یدل بر مبنای دوم حجیت این خبر، پس مستحب است این عمل به نفس تصریح و لحیت مستحبون، یا نه به مبنای اول ماقام علیه علاه استحبابهی خبرون ضعیف فهو و مستحبون، تصریح و لحیه قام علا استحبابهی خبرون ضعیف بما انه کذا مستحب هازا مما قام على استحبابه خبر ضعیف و کل ما قام على استحبابه خبر ضعیف به این عنوان فهو مستحب، اینم مستحب، این فرق نمی کنه. حتی در اخبار صحیح هم نمزیر این تعبیر رو میتونیم بکنیم، اونجایی که قام بر استحبابش یه خبر صحیح، ممکنه بگیم هذا الفعل مستحب دلیلمون خبر صحیح، ممکنه بگیم هذا الفعل مما دل على استحبابه خبر صحیح و کل ما دل على استحبابه خبر صحیح فهو مستحب. این موضوع کنه یه عنوان مشیر میشه برای همون موضوع اولیه، فرقی بین این دوتا نمی کنه. لا فرق بین التعبیرین استحباب و کل فعل کذا یا حجیت الخبر، این دوتا تفاوتی نداره. بنابراین علایهال حتی اگر رو مبنای اولم بحث بکنیم بازم میشود جزء مسائل و اصولی، چون ینتج استحباب این فعل را، فهذا الفعل مستحب اون میشه کبرای کلی فاز الفعل مستحبون نتیجهش میشه چیزی که وقع در طریق استنباط یک حکم میشه مسئلتون اصولی. کجا؟ مسئلت التعاره اصله، اونم جز مسائل اصولیه. بله بله، اونش اول براعت مرحوم آخون جواب داد که ما اگر میگیم اصول اربعه، اینا برای اینکه بیشتر مورد بحث و نقاش واقع شده، بعضی از اصول بحثی دربارش نیست، بعضی از اصول هم یختص به باب واحد و لذا در همون باب مثل بحث اصالت و تاره و الا اینا هم اصلون. بله، اونی که در طریق استنباط قرار بگیره، یعنی خودش مستقیماً حکم نباشد بلکه در طریق حکم قرار بگیره کل، بعد میشه این نتیجهش. این بحثای همه بحثای اصولی کل ما میده، کل شبهتن فاول لکه حلال، این بحث براعت. بعد میاد در براعت دونه دونه ازش استنتاج میکنی در مصادیقش، یقا و فی طریق الاستنباط. نه، حالا مرحوم ناینی مختص می کند به اون مسئله ای که کبرای در استدلال فقهی قرار بگیرد مثل اینها، یا نه بگیم اهم از اینه در صغراش هم چنین و همسا، اینا بحثا به جای خود. ملاک مسئله اصولی اونی که در طریق استنباط خودش مضمونش خودش حکم فرعی نباشد ولی در طریق استنباط حکم فرعی قرار بگیره. بله، در قواعد الفقهیه میاد مورد بحث که آیا اینا رو از اصول حساب کنیم، از فقه حساب کنیم. بعضیش اینها موردش تفاوت میکنه، نظرات هم در این موارد مختلفه. قاعده فراق اصلون یا قاعده فراق خودش حکم میشه، قاعده نمیدونم تجاوز چنین و امثال اینا، اینا هست که میدونید مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. این هم جواب دوم شیخ. سالسن به انها مسئلتون اصولیه به ای تعبیرین کان، حالا هر تعبیری میخوایی بکنی، نمیگیم هم دوتاش یکی نتیجه بده، نه تفاوت، اما در این حال به ای تعبیرین در طریق استنباط قرار میگیره، برای اینکه مجتهد بعد استفادتها یرجع الیها فی المسائل الفرعیه، مجتهد رجوع میکنه، دست مقلد هم نمیشه داد اینو، مقلد به دردش نمیخوره. اگر بیایی همینو بنویسی تو رساله که ایها المقلدین کل ما قام علی استحبابه خبر ضعیف فهو مستحب، مقلد میگه من خبر مبر سرم نمیشه که کجا قام علا استحبابی خبر و کجا این خبر ضعیفون و کجا دور خبر قویون، اینایی که من نمیتونم تشخیص بدم. پس این کار مجتهده، باید بعد از برداشت از این روایات استنتاجش را خود مجتهد بکند. پس این مسئلتون اصولیه لاحتیاجها الى اعمال نظر و قوت الاجتهاد، بگیم مثلا بفهمه کجا رو داریم میگیم، اون وجوب یا استحبابی که احتمال حرمت در مقابلش نباشه. یه وقتی اگر یک وجوبی در مقابلش احتمال حرمت باشه، جای من بلغ نیست، نمیتونی به این روایات استدلال کنی، کما اینکه محقق در شرایع به این شرط تصریح میکنه مثلا در مسئله احتیاط، همچنین محقق و خونساری، اینا عبارات خود شیخه. پس بنابراین علایهان این مسئلتون اصولیه و از این نظر اون جواب سوم از اشکال، یادمون نره این اشکال، اصل اشکال اینه که در مسائل اصولی خبر واحد حجت نیست. جواب اول این خبر واحد نیست و خبر متواتره، جواب دوم اونی که حجت نیست در مسئله اصول عقائده نه در مسئله اصول فقه. جواب سوم شیخ آمد رو این که نه، جواب سوم کسی داد که این مسئله مسئله اصولی نیست، مرحوم شیخ به سه بیان خواست این جواب سوم رو رد کنه، نه واقعا مسئلتون اصولیه من مسائل اصول الفقه. جواب اول شیخ چی بود؟ اینی که ظاهرشون حجیت خبر ضعیفه، اینو نمیشه بهش مطمئن شد، کلمات فقها در این مورد مختلفه. بله بعضیاش ظاهرشون اینه، خیلی هم این چنین نیست، و بعدم که استدلال میکنن در نحوه استدلالم گاهی میرن رو اون مبنای اول، مثلا چندان روی این مبنا تکیه نمی کنن. خیلی روشن نیست که بگید ظاهر و کلماتهم نزاع این چنین است و این گونه برداشت کنید. جواب دوم شیخ که لا فرق بین العنوانین، چه بگیم مستحبون به نحوه به نفسه، دلیل استحبابش این خبر، این خبرم حجتون ولو خبر ضعیف باشه، باشه حجتون، قام علا استحبابه الحجه. یا نه بیای بگی نه به ما هو تصریح اللحیه، به ما هو قام علا استحبابهی خبرون ضعیف، ما قام علا استحبابهی خبرون ضعیف، ما کان کذالک فهو مستحبون. فرقون بین العنوانه، این دوتا با هم تطبیق نمی کنه. موضوع مستحب دقیقا با هم فرق می کنه. رو اون مبنا موضوع مستحب میشه تصریح اللحیه، رو مبنای دیگه میشه موضوع مستحب مقام علا حجیه، مقام علا مطلوبیتهی خبرون ضعیف. مقامه این عنوان دیگره. شیخ اینجا چجور ادعا کرده که این دوتا یکیه و یرجو به یک معنا؟ نه دقیقا در نتیجهش فرق میکنه. فقیه رو مبنای دوم نمیتونه بگه تصریح اللحیت مستحب، آخرشم ولو مستاق مقامه هم هست، ولی تصریح اللحیه نمیشه مستحب. مقامه علا استحبابهی خبرون ضعیف میشه مستحب. نه اون تصریح اللحیه به ما هو تصریح اللحیه مستحب نیست. تصریح اللحیه مقیده به این قید، به این عنوان خاص. شما اگر گفت اکرم العلماء، زید مستاقشه. آیا اکرم العلماء با اکرم زیدن یه معنا میده؟ به ما هو عالم یستحب و اکرامه، نه به ما هو زید ابن عمرو. نه این دو عنوان تفاوت داره، خیلی با هم فرق میکنه. برای مقلد هم تفاوت میکنه، در قصد قربتش چیو باید قصد بکنه، کدوم امر را؟ امر به تصریح اللحیه نداره. نه رو مبنای دوم امر به تصریح اللحیه درست نمیکنه. بله اون میشه. حالا میشه جواب سوم. بله جواب شیخ سومیش این بود، دو عنوان با هم متفاوت، ولی علا ای حال یقعو در طریق استنباط، و چون یقعو در طریق استنباط پس مسئلتون اصولیه. همین جواب سوم هم بعضی از بزرگان درش اشکال کردن که آقا عمل به این روایات خیلی جاها احتیاج نداره به دقت نظر و اجتهاد. مقام علا مطلوبیت خبرون ضعیف خیلی جاهاشو مقلدم میفهمه، و قام علیه خبرون ضعیف و یه آقایی بهش گفت مستحبون، و اون آقا هم ولو ضعیف و ثابت نیست، قام علا حجی استحباب این خبرون ضعیف، احتمال حرمت هم در بین نیست. فَإِنَّ الْآمِي يَعْلَمُ كَثِيرًا بِالْعَدَبِ بِعَدَبِ اِحْتِمَالِ الْحُرْمَةِ الزَّاتِيَّ فِي الْفِعْلِ الْكَذَائِي، حرمت تشریعیش هم که با همین مطلب منتفی میشه. جواب این مطلب این است که آقا اگر یک مسئله رو میگیم مسئلتون اصولیه، یحتاج الى دقت و اجتهاد، این نیست که هیچ مصداقش رو مقلد نفهمه، عکس قضیه باید باشه. اگر در بین مواردش مواردی است که از عهده مقلد خارجه، پس این مسئله تون اصولیه، هر مسئله اصولی هم بعضی از مقلدین، حالا هم بعض المقلدین تفاوت میکنه با بعض دیگه و هم مسائل با هم تفاوت میکنه، موارد تطبیقش تفاوت میکنه، این کافی نیست برای اینکه شما این حرف شیخ رو جواب بدید، بگید نه این نیاز نداره و لایقه در طریق استنباط. نه، این قسمت سوم حرف شیخ لا یخلو عن قوه، که بالاخره ما هر یکی از این دو مبنا رو که معنا کردیم، ما قام علی استحبابه خبرون ضعیف با شرایطش احتمال حرمت نداشته باشه و غیر ذلک، این بسیاری از موارد نیاز به دقت داره. ما قام به اون عنوانم بگید علی استحبابه خبرون ضعیف، بازم نیاز داره به همین دقت. بنابراین بله، این بحث از این نظر که علا ایهاد کلیتش به درد مقلدین معمولی نمیخورد، ولی حالا بعضی از مقلدین، حالا یه وقت یه مقلدیست خودش یک مجتهد متجزیست، اون اصلا حسابش جداست در این مسائل، یه مقلد عادی در معمول این مسائل نمیتونه خودش تطبیق کنه، بنابراین یحتاج به فتوای مجتهد و از این نظر یقع و در طریق استنباط. پس این جواب سوم که هازا لیس من مسائل الاصولیه به معنای اصول فقه، نه اینا این درست نیست، نه به دو جواب اول شیخ بل به جواب سوم شیخ کنه. این یک اشکال بر روایات من بلغ از این نظر اصول دین و چنین اصول لاحجه فلان، این بحثم. اشکال دوم انها معارضتون، انشاءالله بحثش فردا بیانی خدا.